بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی بشیر رحمته و نذیر نقمته و امین وحیه و خاتم رسوله ابوالقاسم مصطفی محمد. وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين الحجة الثانية عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. هدية به پیشگاه صاحب الزمان، عزیزانی که منتظر ظهور منجی عالم بشریتن، بلند صلوات ختم کنند. در جلسه قبل اون چه که مطلب من رسید این بود که پیوند مکتب سید الشهدا علیه السلام با امام عصر واقعی است، یعنی اتفاقاتی که مربوط به عصر سید الشهدا است همون اتفاقات به نوعی است که در دوران غیبت باید مواظبت کنیم. البته موارد چلگانه یه هست که من اون موارد چلگانه رو یه وقتی در سالی بحث کردم، اون رو بعید میبینم تکرار کنم چون نوارها ضبطه. این موارد چیز دیگه میخوام بگم. اونی که میخواستم عرض کنم اینی که دوستان عزیز من، اون چه که باعث میشود شما را به مکتب سید الشهدا و مکتب امام زمان میرسونه چهار مرکز مهمه. اونجار اندیشه مهم خیلی مهم. یکی عصمت. عصمت عمدتاً مرکب بسیط نیست، مرکب از محیی و ممیته. یعنی شما از یک طرف باید هواهای نفسانی رو اماته کنی، نابود کنی، از طرف دیگه باید منابع وحیانی را احیا کنی. بعضی ها فکر میکنن عصمت به معنای بسیطشه. به معنای بسیطش مال خداست. به معنای بسیط یعنی این که خدای تبارک و تعالی هستی بخش است و حافظ همه جهان هستی است. خب این بسیطه. اینو هیچ وقت ماها نمیتونیم به خودمون اطلاق بکنیم. ما که هستی بخش نیستیم، حافظ هستی نیستیم. اما مرکب به معنای اینه که من میتوانم در خودم با ریاضت نفس اون رذایل اخلاقی را، تمایلات شیطانی را نابود کنم و به جای او وارد کنم فضائل اخلاقی و ارزش‌های اخلاقی و کرامات اخلاقی را. پس من از یک طرف احیا باید بکنم، از یک طرف اماته. یعنی اول اماته است بعد احیا. شاید به خاطر همینی که در زیارت عاشورا اول لعن بعد سلام، لعن الله اول ظالم ظلم فلان، بعد میگه السلام علیک یا ابا عبدالله. چون اول باید در واقع این اماته رو انجام بدی، به نتیجه که رسیدی باید سلام بکنید. من حالا تو این قسمت دو سه تا نکته ای دارم که از بزرگانه، از بنده نیست و از زیربناش از قرآن مجیده، از اولیای الهی است که حتی اهل سنت هم در این قسمت اشاره دارن. جالب اینه که اگر اینها تو کتاباشون همین روایات ما نه روایات خودشون رو بخونن ما ازشون ممنونیم، همین رو بخونن، ولی متاسفانه نمیخونن. نمیخونن. الله اکبر. من یکی از نیایش امام حسین میخونم، در روز عاشورا میگه الهی و سیدی وددت ان اختل و احیا سبیل الف مره فی طاعتک و محبتک. خدای من دوست دارم این که کشته شوم و زنده شوم به اندازه 70,000 بار، همشم در مسیر اطاعت تو و محبت تو باشد. سیگما ازا کان فی قتلی نصرت دینک. البته به خصوص این که با شهادت من دین تو یادی شود و احیا و امرک و اوامر تو احیا شود و حفظ و ناموس شرعک و ناموس دین تو حفظ شود. ببین دقیقا اسمت رو کجا آورد؟ اسمت را تو نفسی نیاورد، به قول ما میگیم تو کلام نفسی نیاورد، اسمت رو آورد توی اماته و احیا. من نمیفهمم خونه که توش ترانه هست، رقص هست، ساز آواز هست، برهنگی هست، خب کجاش میشه اسمت؟ نمیشه که. یا اینکه آجون من شهری که تو این شهر ما میخواییم به محضر امام عصر برسیم، میخواییم به محضر امام حسین برسیم، ولی نه اماته یه نه احیا، هیچ کدوم نیست. ما وقتی تا بحث اسمتو میبریم همه تون میرید اون یوتحه رو کم تطهیرا، یا همه تون میگیرید به این سمت که ما میخوام عارف بشیم. من نمیخوام بگم اون نه، اون اشکال نداره، اونم هست، اما در ماجرای حماسه حسین این نیست. شما نگاه کنید تو حماسه حسین همیشه اسمت احیا و اماته هست. سید الشهدا آمده هست باطل را که یزید ابن معاویه و پیروانش نابود کنه و به جای او قرآن و پیغمبر رو احیا کنه. اینو میگن اماته و احیا. خیلی مواظب بودن تو این بحث اماته و احیا، واقعا مواظب بودن عزیزان من. معلوم آقای بروجردی معمولا که میامده حرم برمیگشت کار ایشون این بود، با اینکه مرجع تقلید عامه شیعیان بود، این بود که معمولا این کارو میکرد، عبار رو سر میکشید. حالا بر خود من ایشون رو ندیدم، ولی آیت الله کوهستانی عبا رو سر میکشید راه میرفت، مرحوم آیت الله عیازی رو دیدم، ایشون هم عبا رو سر میکشید. بعضی از بزرگان تهران رو هم میدیدم، آتابه حسن مثلا مهدوی ایشون اینجوری بود، پدر ایشون البته. خب اینا به کراماتی داشتن، عبا رو سر میکشیدن راه میرفتن به خاطر اینکه چشماشون به اجنبی نیفته. ایشون از حرم داشت می اومد، یه وقتی از این خیابون داره میره اونور خیابون، بید که یه پسری با یه دختری داره با هم حرف میزنه، رسید به اونجا، این دختر و پسر فکر نمیکردن آقای بروجردی به سمت اینا میاد، رک مرجع جهانه. آمد خدمت از که پیش اینا، اینا بندگان خدا لرزیدن. آقا فرمود که پسرم این دختر با شما دختر خالتونه؟ گفت نه. خواهرتونه؟ گفت نه. خدمت رو از کنم که فامیلتونه؟ گفت نه. گفت پس چرا اینجا استادی با اینشون داری گفتگو میکنی؟ پسرت فرار کرد. به دختره برگشت گفت که دختری کی هستی؟ گفت فلانی هم. گفت باباتو بگو بیاد پیش من. بعد برمیگشت، مرحوم هاشم خلیفه‌نما میگفتش که برمیگشت، داشت برمیگشت میگفت خدایا برای پرونده اعمال من مرجع تقلید بنویس که من توانستم یه امر معروفی کنم، یه نهی از منکری رو بکنم. ترسیدم این فتوایی که خودم تو رساله نوشتم مصداق این فتوا قرار نگیرم. عصمت اجتماعی یعنی اولا عمل معروف و نهی از منکر خیر خواهی است، هیچ کی نباید بگیم فشاره. ثانیا اینکه امر معروف و نهی از منکر جامعه رو به مسمت میبره، جامعه رو حفظ میکنه. مرحوم آیت الله العظمای حکیم مرجع تقلید عالم بود، آمد کنار قبر حور، حالا همه دارن پشت سرش میستادن اعضای دفتر و بیت ایشون، برمیگرده به حور میگه که حور تو که بی سوادی، نه کتاب داری نه حافظ قرآنی، تو یه بی سوادی عوامی، اما من مرجع تقلیدم، حافظ قرآنم، تو ذهن من فقه اهل بیت علیهم السلام، ولی من باید بیام پیش شما. چرا باید بیام پیش شما؟ آخه شما که یه آدم بی سواد، من چرا باید بیام پیش شما؟ گفت علتش اینه که برای خاطر این که شما الله اکبر جواب خوبی دادی، گفتی انا معکم فعفوز فوزا عظیما، چون شما به مقام احیا و اماته رسیدی، توانستی در یک لحظه پدر نفس رو در بیاری و بعد در یک آن سید الشهدا رو احیا کنی. دیشب خواب دیدم سید الشهدا رو، فرمود برو به زیارت حور، منو فرستاد به زیارت تو. مقام عجیبی. حضرات، رفقای خوب من، دوستان من، تمام فعالیت و تلاشتون رو بگذارید برای اماته و احیا. اگر این فعالیت رخ نده ها، واقعا بیچاره ایم. این فعالیت باید رخ بده در خود ما، در وجود ما، در نفس ما، این حالت برای ما ایجاد بشه. هر کسی از ماها ببینیم بابا چیکار میکنیم، فردای قیامت میگن که تو یه دختر نمیتونستی تحویل من بدی، ازت میخوام. یه پسر نمیتونستی از من تو من تحویل بدی، ازت میخوام. نه نه، خودت رو نمیتونستی به من تحویل بدی. کلون کان اولای کان هم مسئولا، تفسیرش همینه. یه کسی نمیتونستی به من تحویل بدی، یه کسی عجیب. من امروز تو کتاب روح البیان مال خدمت سنی مذهب آلوسی، تفسیر قرآنه، ایشان خدمت ترس کنم، اینا معمولا میدونی ایشون مخصوصا متاسفه، معمولا خاطرات اهل بیت اصلا نمیاره، فکر میکنم از قلمش در رفت، واقعا از قلمش در رفت. برگش اونجا مصداق آیه 3 سوره مبارک انفال و 4 مبارک سوره انفال رو آقا امیرالمومنین و زهرای مرضیه دانست. بعد اونجا من تعجب میکنم، بعد یه قصه ای نقل میکنه، میگه که زهرای مرضیه برگشت گفت علی جان خدمت یک کاری میخوام بکنم. گفت چی کار میخوام بکنی؟ گفت یه پیراهن دارم، این پیراهن رو ببر بفروش، به نظرم باید پارچه پیراهنی باشه نه خود پیراهن، حالا یا دوخته باشه استفاده نکرد، این رو ببر بفروش. گفتش که چرا بفروشم؟ آقا وجهی نداره. گفت شما اینو بر بفروش. حالا جالبه این نقل میکنه، چه وجهی داره آخه؟ من که پول دارم، قصد ندارم. نه شما ببر بفروش. گفت خب اصرار شماست. آمد که بفروشه، همجگه رسید بازار، یک کسی اومد جلو گفت علی جان این چقدر میفروشی؟ گفت 6 درهم. گفت 6 درهم؟ گفت بله. گفت بیا. 6 درهم رو گرفت بهش داد، بعد این لباس گرفت، این پارچه رو ازش گرفت، بعد اومد یه خورده جلوتر، آقا فرمود که خب حالا من 6 درهم که پول دارم، خب ببینم چی کار میشه باش کرد. برگشت خدمت یه آقای اومد جلوش، برگشت گفتش که من گدا هستم چیزی ندارم. آقا فرمود بیا این 6 درهم مال تو، هیچی نداره. گفت الان خب فاطمه به من گفت پول بیار بده به من، من چیکار باید بکنم؟ توصیه که آمدم جلوتر دیدم یه کسی شتر میخواد بفروشه. گفتم مرد منو میشناسی؟ گفت بله علی ابن ابی طالب. گفت شتر چقدر میارزه؟ گفت که 60 درهم. گفت میدی به من 60 درهم؟ گفت بله چرا نمیدم، منظورم الان پول ندارم بهت بدم، نسیه ازت میخرم. گفت نسیه 60 درهم. شتر گرفت آمد این ورتر، یه کسی گفت آقا علی این شتر میشه میفروشی؟ گفت آره. گفت من از اون مرد خریدم 60 درهم نسیه، تو چقدر به من میدی؟ گفت 66 درهم. گفت دست در نکنه، 66 درهم رو گرفت و 60 درهم اون مرد رو داد، 6 درهم رو آورد محضر فاطمه زهرا سلام علیها. الله اکبر. پیغمبر آمد منزل فاطمه، لیشون داره، پیغمبر آمد منزل فاطمه، فرمود که عجب درسی خواستی بهش بدی؟ فاطمه لبخند زد. بعد مون فاطمه من وحیو میشنود میبیند، فاطمه من وحیو میشنود میبیند. بعد اینجا فرمود دختر من عصمت کبراست. این سنیه داره میگه، حالا ما توی روایت ما نه، من توی روایت ما ندیدم، هر چیز سرچ کردم نبود. فاطمه عصمت کبراست. خب تو این قسمت آمده، بعد فرمود که خب بگو ببینم، تو میدونی که اون کسی که آمد گفت گدا هم پول خواست ازت کی بود؟ گفت نه. گفت اون خدمت خازن مال، خازن خدمت مالک بهشته. گفت فقیر نبود. گفت میدونی اون کسی که اومد گفت شطور بهت فروخ کی بود؟ گفت نه. گفت میکائیل بود. گفت بعد آمدی اون ورتر شطور رو 66 درهم فروختی، میدونی کی خریدار بود؟ گفت نه. گفت جبرئیل بود. گفت برای چی؟ گفت برای خاطر اینکه فاطمه درسی به جهانیان آموخ و اون این است که این درس فقط از عصمت کبراست و این نگه جبرئیل در خدمت عصمت کبراست، میکائیل در خدمت عصمت کبراست، خازن بهش در قسمت در خدمت عصمت کبراست. بعد این جمله را الله اکبر فرمود، تمام اینها در خدمت عشیبه محبین فاطمه. یعنی قطعا اینجا که میگه به همون عصمت میگه. بله این بود که اشرفی مازندرانی میگفت در حالات اشتاره که ایشون با فرشته ها حرف میزد، بیشت نیست. این جهته که ایشون در حالات مرحوم خدمت وست کنم که الله اسد مهدی طباطبایی بحرالعلوم داره که ایشان امام عصر باشون دیدار داشت، اینا قدمت های تاریخی منه. اسمت اگه نباشه کجاش میشه حسینی بشم؟ کجاش میشه عزیز دل من حسینی بشم؟ باز ما پاماندگان صفحه اول بودیم، اما از کجا اومدن شهیده رو چیدن؟ آقا میفرمون از صفحه آخر چیدن. اسمت اینه. الان که دو سه دقیقه من برای ودا رفته بودم، دوستانی که همینجا میومدن در سخلاق و میومدن شهید شدن اونجا بودم. خب واقعا من خود اینا میشناختم دیگه، اینا دیگه سالیان سال با من بودن. این شهید عزیزمون واقعا اینها اسمت رو گرفتن و بهش رسیدن. واقعا ما وامشا موندیم. همین سجاد که منو میآورد میرفت تو ماشین حالاتی برای خودش داشت، حالاتی برای خودش داشت. الان پس فردا شب آقای امجدی رو میارن. امجدی خدمت ترس کنم که الان همراه حالش همرز بهش میگفت که حاضر این خدمت دستش خونپاره خورده بود، دستش قطع شد، از اینجا قطع شد دستش، که قطع شد این دستی گره پرت کرد، گفت اول فاس برای تو دادم. اسمت ای آبا اماده هست، حالا من بشینم اینجا سینه بزنم روزه بخونم ولی حالیم نشه اماته و احیا، چه فایده دار؟ بابا ما میمونیم جا میمونیم. از آقا که اون شعر میخونه که گریه میکنه، واقعا جا میمونیم. اون اسمت من دیدم آقا، فقط بلد بود نماز مستحبی بخونه. آقا اومده بود تا خدمت رو از کنم که این اهواز این داشت نماز مستحبی میخون. بابا این اسمت نمیاده که. دیروز خدمت آیت الله نوری همدانی بودم زور که خدمت رو از کنم کاری داشتن با بنده، برمون خیلی جالب بود. آقای نوری همدانی میفرمودن که با هم بودیم، میفرمودن که یک کاغذی اومده داعشی ها نوشتن تو چه فتوا دادن به این که خدمت برای حتم شیعه باید کار کنیم، یعنی نابودی کامل شیعه. پیدیو آمریکا و اسرائیل فراموش شد. بعد میفرمود که بچه ها رو بگید بابا اینا بیان دیگه، زنهای شما اسیر شده. همین ارمادی باور اون یارو این بود دیگه، اول گرد دیگه تحویل زن خودش اسیر کردن، فروختن به جای دیگه، خودش هم کشتن. همینی که رمادی تحویل داد. برادران بزرگوار، دوستان عزیز من، ما اگر وارد مباحث معنوی میشیم حواسمون باید باشه که مباحث معنوی انسان میسازد، کرامت میده به انسان، شجاعت میده به انسان، واقعا انسان رو به یک رشد عقلانی میبره. این در رو باز کنید، بحث کامل. آره گرم شد، خیلی گرم. نمیشه عجیب آقا، واقعا کرامت میبره. الله اکبر. ما دو دعایه داریم، هر دومونم یه جور واژه بیشتر نداره، یکیش اینجوره یوریدون لیطف نور الله و افواه، یکی دیگه داره یوریدون ان یطف نور الله. فرق بین ان و لام چیه؟ مرحوم علامه طباطبایی میگه فرقش اینه که اون ان خدمتی میگه، اون ان به معنای اینه که عزیز دل من همیشه با تون جنگ نمی کنن. شما به فکر این باشید که جنگ میکنن شما رو از ببرن، نه، بلکه با فساد اخلاقی نابودتون میکنن. بعد اون لام چیه؟ میگه اون لام، بله، لام یعنی جنگ میکنن، نبرد میکنن. اینو تو عرصه های دو عرصه وارد شدن، هم عرصه ای که بتونن حالات ما رو بگیرن، فساد اخلاقی بیارن، هم تو یک عرصه دیگری که جنگه. در دو عرصه همزمان دارن با ما کار میکنن. شما نگاه کنین اینا یکی خیابونا اینجوری راه میرن، بعضی هاشون، همه شون جوری نیستن، نمیشه تهمت زد، بعضی هاشون اینجوری راه میرن جاهلن، نادانن، نمیدونن آقا این در کار دشمنه. بلایی که میخواد بر سر شما بیاره که دوباره عزتتون رو بگیره. لئن شکرتم لازیدن نکم، اگر شاکر باشید عزتتون بیشتر میشه، اما اگر شاکر نباشید چی؟ لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر کفران نعمت کنید این فضای آزاد انقلاب مزتون داده و غافل بشید، میدونی نابود میشید، نابود میشید. مسئله معنویت این مسئله ای نیست که آقا معنویت به معنای اینه که تسبیح بگید، یک گوشه ای بشین با خودت حرف بزن، این نیست معنویت، این نیست. الله اکبر. معنویت گوشه نشینی نیست، معنویت یعنی شهامت، شجاعت، مبارزه من نفس. خود سریع قرآن میگه موت و انفسکم، انفستونو بکشید، نفساتونو بکشید. خودش داره عرض میکنم، یعنی بحث اینه، موتو انفسکم، ای قدرت ملکوتی، اونجایی که برای انسان باعث میشود که شاخصه عظیم معرفت ایجاد کند، اونجا ربوبیته. ربوبیت نفس فاعلیت میاره، فاعلیت نفس یعنی مخالفت با تمام عرصه هایی که میخوان با من بجنگه. من الان ناقصم، عقلم ناقصه، خودم ناقصم، قلبم ناقصه، نمیدونم چگونه رفتار کنم با زندگی خودم و زندگیمو سالم کنم، نمیدونم واقعا. مونده. چی عرض کنم آقا؟ بالاخره حوزه عصمت حوزه فقط نبرید تو این حوزه عصمت، حوزه که اباحه‌گری را از تمام مشارب میگیره، از همه مشارب میگیره، از همه مشارب، این واقعا از همه مشارب. این قرآن رو بده به من. آیون میگن آقا دلت پاک باشه، ظاهر نگاه نکن. خب ببین این آیه چیکار باها بکنی. همه این تو این آیه شریفه همه فتوا دادن، فتوای همه فقهاست. بابا ببین عزیز دل من، اینجا که پنج صفت مؤمنین رو میشماره، سه تاش قلبیه، دو تاش جوارحیه، یعنی سه تا از پنج صفت تو سوره انفال مال چیه؟ مال قلبه، درسته؟ یکیش که مال قلبه چیه؟ اینه که عزیز من وقتی آیات خدا خونده میشه سعی کن ایمانت بره بالا، این قلبیه، ایمان قلبیه. یکی دیگه اینه که عزیز دل من توکل به خدا کن. یکی دیگه اینه که عزیز من در مقابل قرآن که قرآن میخونن یا ذکر خدا میکن بیباک نباش، دل ترسان باشه. این سه تا، این سه تا قلبیه. اما دو تا دیگه نه، دو تا دیگه مربوط به اعضاست، به جواره. عجیب اینه که حتی مثل مرحوم طبرسی در خدمت تفسیر معتقد است به این که الله اکبر، این پنج صفت قرآن دلالت دارد بر این که بشر، یعنی مؤمن واقعی کسیه که هم درونش خوب ساخته هم چهرهشو، طریقه نشستنش ادب الهیست، طریقه حرف زدنش ادب الهیست، طریقه لباس پوشیدنش مؤدب به ادب الهیست، طریقه غذا خوردنش یعنی حساب بکنید همه طرق ظاهری ایشان رو، حالا حساب بکنید بعد از اینکه این مراحل گفت، یکیش اینه که الذین یقیمون الصلاة، خدمت رو از اقامه نماز میکنه که این مربوط به چهره است، و دیگر اینکه ارتباط با مردم پیدا میکنه، و ما رزقناهم من ينفقون. بعد از این پنجتا میگه اولائک هم المؤمنون حقا، اولائک هم المؤمنون حقا. حالا شما حساب کنید در سوره مبارکه نساء، الله اکبر، همین صفحه که من خواستم خدمت یه صدریالی هم بود توش، ببین خدمت چه کنم که در سوره مبارکه نساء هست، خیلی عجیبه تو صد مرکا. اونجا چی میگه؟ اونجا خصائص کفار میگه، میگه خصائص کفار چیه؟ معلومه نه ظاهر دارن نه باطن دارن. بعد از اینکه اون خصائص میگه، میگه اولائک هم الکافرون حقا، این عین وزن هم دیگه. اینجا داره اولائک هم المؤمنون حقا، اونجا داره اولائک هم الکافرون حقا. ولذا مرحوم شیخ مرتضای انصاری میفرماید من میترسم که بعضی از ما در ظاهر ایمان باشه، ما مؤمن باشیم، ولی در باطن کافر. خدا رحمت کند مرحوم عاشق جعفر ششتری رو، در فواید المشاهد دارد که ایشون می نویسد، می فرماید من نمیگم شما کافرید، اما گاهی وقتا اعمال کافرانه در زندگیتون میاد، یعنی همون صفتی که در آیه 151 سوره مبارکه نساء، همون صفت ممکنه در شما بیاد. من خوفداتون میشم، قربونتون میشم، ما بارا رو جمع کنید، مستاق این آیه میشید. عزیزان من، آقا حتی فیلم ایرانی توی یک تلویزیون ایران بنا داره این سر برهنه پخش بشه، مگه مجبوری ببینی؟ آقا این تصویر تو ذهنت میندازه، زندگی ها رو مختل میکنه. کلیه آدابی که مال کفاره، اگه تو میان شما مسلمونا بیاد مستاق این آیه میشی. کلیه خصلت هایی که مال مؤمنینه مستاق این آیه میشید. مواظب باشید تو این دو حوزه کار کنید. اسمت یعنی اسمت این است که اعمال کافرانه نیاد، اسمت اینه که من ذات و چهره خودم رو درست کنم. کلمه ذات و چهره گفتم، ذات و چهره خودم رو درست کنم. ای خدا بذارید من یه خورده با این مردم حرف بزنم. آقا عزیز دل من، وذکر ربک فی نفسک، اینجا نفسک داره عزیز دل من، زین خدمت تمام وجود تو در ذکر خدا قرار بده، تمام وجود تو در ذکر خدا قرار بده، مواظب باش. نه بعد اینجا هم بحث میگرده میگه و اصل هو ذات بین کن. آقا بین خودتون اصلاح مندازید، بعد این ذات با این نفس چه فرق داره؟ بزرگان تفسیر ما می نویسن فرقشون اینه که الله اکبر، این ذات در مربوط به حوزه ارتباطاته، یعنی ارتباطاتتون رو درست کنید، این سفره پهن نکنی، این با زن تو نامحرم تو شوخی کنه، این با زن تو شوخی کنه، همه نوشتن همیجا. این نفس چیه؟ این نفس آخرش داره ولا تکن من الغافلین، ولا تکن من الغافلین، این بگی از دستم میفته، ولا تکن من الغافلین. عجیبه آقا، اگه به نفس نرسی حواست باشه غفلت بر تو حاکم میشه، غفلت میاد. جوانهای عزیزم، استاد بگیرید، حیفه برادران بزرگوار من، یک وقت میبینی گرفتار غفلت میشید، نمیشه کاریش کرد، در این حوزه نمیشه وارد شد. ولا تکن من الغافلین، انقدر باید به ما گوشزد بکنن، انقدر باید به ما بگن، انقدر باید به ما بگن تا اینکه بتونیم بهش برسیم. وقتی که اسرای کربلا برگشته بودن تو مدینه، برا ابن عازب که بهترین صحابه پیغمبر است در جنگ بعد برگشت گفت یا رسول الله اگر به من بگی برو خودتو به دریا بزن من میزنم، فقط تو بگی، تو بگی من میزنم. برا ابن عازب روی در خود وقتی که اسرا برگشته بودن، این مرد خودشو به زمین میزد، گریه میکرد، امام سجاد اینو در بغل گرفت، گفت الله اکبر، ضرر کردم، ضرر کردم، ضرر کردم، خدا منو نمیبخشه، خدا منو نمیبخشه. آخه جد شما علی ابن ابی طالب کرارن به من گفت برا تو حسین ابن علی رو میبینی داره میره به سمت کربلا ولی نمیری تو، اینو چند بار به من گفت، ولی من نمیدونم، زار زار اون روز حسین رو دیدم و نرفتم. من میگه یه روزیه در مسئله جنگ بعد گفتم من اگه دریا بندازید اینجوری میشم، حاضرم. چطور شد این دریا رو نفهمیدم؟ یک لحظه غفلت، نمیفهمم. اولین گزی که در روز بعد سخنرانی که تو مسیر بعد مقداد بود، مقداد برگشت گفت آقا اگه آتیشم بزنن کفار بسوزونم، آقا تو یه اشاره بکن دوباره برگردم، مجددم منو بسوزونن، دوباره برمیگردم، بازم در راه تو هم. اولی مقداد واقعا عمل کرد به این فتوا. اما معاذ ابن جبل، معاذ ابن جبل گفت پیغمبر اگه تو به من بگی، تو اگه به من بگی خودتو به این دارا ویزون کن، خودتو نمیدونن در این راه فلان گفت، سه تا مطلب گفت، گفت انجام میدم. ولی همین معاذ ابن جبل کم آورد. وقتی دفنش کردن پیغمبر به مادرش فرمود نگو که اهل بهشتی، گفت چرا؟ گفت معاذ ابن جبل الان تو قبر منو صدا میزنه. گفت چرا تو قبر منو صدا میزنه آقا؟ چرا از قبر؟ فرمود ایشون بد اخلاق بود، الان عکس بد اخلاقیش تمثل شده به سگ، تو قبر بهش حمله کرد، فشار قبر بهش آورد. به خدا اسمت مطلق نیست، خیلی دارید مطلقش میکنید، مدده ها متوجه باشن، روحانیون متوجه باشن، اسمت مطلق نیست.
اسمت مرکب از اماته و احیاست. من ایتیم، من بچه معنویم، من هرچی هستم. بدانید که یک لحظه تمثلات من عوض میشه، یک لحظه میبینی تمثلات من عوض شد. علیک السلام. باور کنید، حواستون باشه، یک لحظه میبینی تمثلات من رفت. من تمثل قرآنی داشتم، الان برگشت. من توسل معنوی داشتم، الان برگشت. آقا میگم معاذ ابن جبل، ما معاذ دوتا داریم، دوتا معاذ داریم، حالا توضیح نمیخوام بدم رجالی. یکی معاذ ابن جبلیه که با پیغمبر تو جنگ بعد بود، یکی معاذ ابن جبلیه که خوب فرار کرد از جنگ. این معاذ ابن جبلی که تو جنگ بدره، آقا عزیز دل من، وقتی که میمیره توی قبر میگذارم فریاد میزنه یا رسول الله بدادم برس. فشار قبر چنان به او آمد که فریاد میزنه بدادم برس. چه درست میکنم دوستان عزیزم؟ دوستان چرا میخواین توجیه کنین؟ آیون دیروزم تلویزیون دیدم این آقا رو آورده بودن برای خدمت، خواست با مطالعه ندارید بگید نداریم دیگه. فرمون نه اصلا کسی نرفت، اصلا کسی نرفت. کی گفت کسی نرفت؟ کی گفت نرفت؟ بیش از 80 مقتله. چرا میخواد توجیه کنید؟ مجموعه سپاهی که همراهشون بود 70 نفر نبودن که. آقا جون من، عزیز دل من، تمام مقاتل ما داره، نگاهی کنید. من مثلا عربیش حفظم، کیا رفته کیا رفتن، اینا تو مقتلم آوردم. چرا؟ چون سید الشهدا کارخانه تصفیه داره. در قرآن، در قرآن سه چیز آمده: تمیزون، تمحصون، تقربلون. تو حدیث تقربلون داره، تو قرآن تمحصون داره، تمیزون داره، تقربلون نداره. آقا تمحصون یعنی همه تون رو من انقدر میبرم زرگری میکنم، به قول اصطلاح زرگرها قال و فیزاتون رو بر میدارم، تازه میایید به درجه امامت و اسمت. دوم تمیزون، حتی خمیر، حتی الله اکبر، یمیز الخبیث من الطیب. نفرمایید آقا، عالی ترین اصحاب رو سید الشهدا تشکیل داد. یقینا میخواست یک کسی ذره شک با ایشون داره، ذره شک با ایشون داره برگرده بره. خب یکی سمی شتربان ایشونه تو بهار مجلسیه، همون شب رفت، بعدم گرفت همون شب، بعدم گرفت. همیشه چیکار میکرد؟ این خدمت افساره شتر داشت، بعد آقا که میومد پایین، ایشون پای اینجوری میآورد بالا، آقا پاشو میذاشت خدمت روی زانوشون، میومد پایین. بهش میگن جمال، ما میگیم شتربان، بهش میگن تو عرب جمال. بعد ایشون خود به مال سپتر کامل قضایش نقد کرده، بعد ایشون رفت. وقتی که رفت تو وسط را پشیمون شد. پشیمونی چی بود؟ گفت که یه کمربندیه، من میدیدم ایشون لباس در میآورد، این کمربند خیلی قیمتیه، چون دستبافت مادرش فاطمه بود. اتفاقا اون روزی که لباس ها رو زینب خواست، از یزید به اصطلاح پشیمون شد، بعد دیدی کمربنده نیومد. همون روز زینب فرمود که ما یزید یه لباس دیگه ای هست خیلی قیمتیه پیش ما، نه ارزش اونجوری ها، مادرمون اینو با دست بافت، برای حسین بافت، برای امام حسین بافت. بعد ایشون گفتش خب بذار اون کسی نگیره. آقا جون من، روز عاشورا که دیگه جنگ تمام شد و اینا هر رفتن، رفتن روز عاشورا تموم شد و همه چی جنگ تموم شد، روز 11 اینا دیگه اسرا رفتن، ایشون اومد خودشو وارد چیز کرد، جنازه رو پیدا کرد. جنازه رو پیدا کرد، دید نه این هست، به خاطر اینکه اون خب بالاخره میدونستن امامه که نمیتونن عریان کنن، بدن رو تا بدن رو عریان کردن، قسمت خدمت تو هست که ساتر عورت رو نمیتونن کاری کنن. بعد خدمت از هیچ کی نمیتونه، امام اجازه نمیداد. ایشون شروع که گره ها رو باز کردن، امام گره با این دست گرفت اینجا رو. امام با این دست گرفت اینجا رو، دید هر چی کشید نمیتونه. چیکار کردی؟ خنجر آورده دست امام قطع کرد.
این روز 11 هست های مقفل باس سای و سند هم از مقفل علکی هم نیست بابا اینا که نشته ماست دیگه. بعد امام بزرگوار دید که دیگه دست نداره دیگه دست نداره یک دفعه هودجی از آسمان پایین آمد تا این هودجی دید رفت خودش توی کشته ها جا زد دید که یه خانمی از درون هودج اومد بیرون هی زمین میخوره بلند میشه میگه پسرم حسین دید از میان حلقوم بریده حسین ایشون سلام آمد مادرم دیدی چی کار کردن حتی جمالم به من لعن نکرد دست منو بریده گفت مادرم مادرش فاطمه آمده خدمت گفت پسرم با تو چه بدی کرد من دیگه خوشکم زد حالا نمیخوام قضیه نقد کنم آها تو زنه خدمت چیزی هست اینایی که برگشتن بعضیشون وسط را برگشتن بعضیت کربلا آمدن برگشتن چون امام میخواست حسابی لشکر رو خالص خالص کنه به تمام معنا پس عصمت واقعیست من به امام عصر میرسم در صورتی که عصمت اخلاقی عصمت اجتماعی عصمت سیاسی عصمت تصمیم گیری عصمت معنوی همه این عصمت ها رو داشته باشم بابا جان من مگه این عصمت ها رو نداشته باشم به حجت حق نمیرسم به حجت خدا نمیرسم باید همه این عصمت ها باید باشه تا به اون حجت حق برسم دوستان عزیز من خواهشم اینه مواظب باشید مواظب باشید اینا بیانات اهل بیته اینا فرهنگ اهل بیته به خدا درس نخوندن باور کنید درس نخوندن مطالعات هیچ وقت آقا مجتبی تهرانی اشتباه میکرد تو حرفاش اون ملا بود آقا مجتهدی اشتباه میکرد اون باسواد بود اون فقه جواهر تو مشته شد جواهر 42 جلد آقا جان من علم از این فقها بگیرید علم از این بزرگان بگیرید مگه خدمت را میشه با دوتا کتاب و یه رساله نوشتم علم آموخ علم میدونیم منابعونم اسلام منابعی داره که این منابع بسیار عظیمه بسیار منابع عظیمه جدن از میکنم انقدر این منابع بزرگه که اگر یه کسی بخواد من یه روزی عرض کردم که آقا تمام وجود عالم را اگر محاسبه کنی در یک کلمه خلاصه می شود و علی ربهم یتوکلون خب این توکل یعنی چه آیون می نویسن توکل یعنی اعتماد به خدا نه این غیر از اونه اون از ثقه است ثقه میشه اعتماد به خدا توکل یعنی فاعلیت تام توکل یعنی چه یعنی رسیدن به فاعلیت تام یعنی من برسم به ربوبیت وقتی که سید شهدا میرسه تو عرصه اونجا توکل سید شهدا خدمت به خدای تبارک و تعالی بود و این روی منابع این توکل هم زحمت میکشید و کار میکرد سالیان سال روی این منابع کار کرد بعد آمد رو بچه هاش رو فرزندانش رو یکی پس از دیگری پیاده کرد همه اینها یکی پس از دیگری جاری شد من عرضم تمام ولی نظرم این است که خدمت سه قسم دیگر رو شب دیگه وارد بشم چون این اسمت یه خورده بحث داشت این اسمتی که شما میرید به خدا صوفیگری نیست این اسمتی که میخوای برید تصوف نیست آقا جون من چرا مثلا شما میخواید آقا جون من این اسمتی که ما میخوایم بگیم شیعه لندن نشین نیست آقا جون من به قول آقا لقب داد آخه یعنی چی آقا این کارها چی عزیز دل من برادر بزرگوار من این حرفا چیه من امسال کرج بودم گفتن آقای فلانی که صف میکشن نمیدونم چشم برزخی داره شفا میده یه مهندس عمرانه خدایا پروردگارا چی بگم هوای نفس به چیزی بگم بعد خدمت تو عرض کنم که به دیدار گفتم بهشون بگید به دیدار شما میام رفتم به دیدار ایشون یه سوال کردم نمیتونه جواب بده چرا اینجوری میکنید مگه یه مهندس عمران ای عزیز دل من چشم برزخی رو خدا به این میده نگید آقا بابا بالا های بهجت به اون بزرگی ادعا نمی کرد مردم میومدن میگم نه نه خیاله به خیاله به زور یکی رو میبوریم دوتا نکنید آقا، اینجوری نیست. بزرگان و اولیای ما فقاهت مطلق دارن. کرمان رفتم این آقا میگفتش که خدمت تو هست کنم، من شفا میدم، علم غیب دارم. خدایا پروردگارا من چی میخوای دست بدی؟ گفت حضرت جمعیه اینجا داره. حضرت جمعیه، حضرت جمعیه یعنی چی تو عرفان؟ گفت حضور جمعیه. یعنی چی؟ کی با حضور جمعیه؟ شما دکترها بیهوشی داری، چرا رفتی این بحثا داری؟ گفت حضور جمعیه نیست. گفتم نه نه نه. گفت چیه این؟ گفتم کون جامعه هستی یعنی چه؟ میگی یا نه شاگرش هم نشستن گواره. خب کون جامعه هستی یعنی چه؟ بابا 30 سال کلاس رفتیم، هنوز هست در هنوز به میواجه ها رو مصرف نمی کنیم رو منبر. کار شما نیست، کار شما اسمت. واقعا اسمته، تحصیب نفس. کار شما تهذیب نفسه. اینا یک سلسله دروسی فقاهت میخواد، فقاهت میخواد. انسانی باید تو اون فقاهت برم، نمیشه تو انسان. مرحوم ملا صدرا یک کتابی داره به نام کسر الاسنا، میگه صوفیا 100 سال دین ما رو به عقب انداختن. با هر صوفی رفتم، ملا صدرا، با هر صوفی رفتم دیدم که عجب کلکی میزنن به مردم. خدمت رو عرض کنم که شمشیر اینجا گذاشت در آورد، هی نگاه کردم، هی نگاه کردم این استادشون رو ببینم این چیجوری شمشیر اینجا گذاشت در آورد. خب اون عقلم و فقل دیگه، هی نگاه کردم نگاه کردم، یاد گرفتم به دست آوردم. گفتم بی 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 نمیدم. گفتم تو بیا اینجا دراز بکش من شمشیر رو فرو کنم اگه نمردی. مگه میشه آقا؟ بعد ایشون اومده کتاب می نوشت به نام کسر الاسنا. کسر الاسنا برکتی که بابا خود سید شهدا علیه السلام در صد سید شهدا علیه السلام به تمام معنا جنگ طبیعی کرد، اصلا فراتر از جنگ طبیعی نره. اگر تو نشأه ولایت جنگ می کردی تزی باقی نمی مون. کسی باقی نمیمون اونجا، تو همین نشأه جنگید، تو همین نشأه جنگید. توی قانون تصوف هست، اون 5 تا نوار منو گوش بدید، از رو خوندم کتاب همه رو. قانون تصوف هست، اگه 3 روز روزه بگیرید لازم نیست که 3 روز روزه بگیرید، چیزی نخورید، چیزی نخورید، نه افطار نه سحر هیچی نخورید، لازم نیستش که ما رمضون دیگه روزه بگیرید. رمزون روزه واجبه. کتب علیکم و سیام علی عمم چی چی داره میبافی این قانون. ببینید نباید این اسمت رو از دست داد. اسمت رو به تمام معنا حفظ کنید دوستان عزیز من، نسبت به فقهایتون، نسبت به علمایتون، نسبت به اهل بیتتون، نسبت به امامتون، نسبت به بزرگانتان، همه رو حس کنید. امروز امروز هر کاری که موجب وحن شیعه هست حرام انجام ندید. اینا همه رصد میکنن مجالس ما رو، رصد میکنن. امسال که آیت الله نوری همدان میفرمود که نمیدونم چند هزار نفر رو میگه چقدر نفر رو پول دادن که بیان هیئت های ما رو عوض کنن، هر کدوم 10 میلیون 20 میلیون 15 میلیون. میگو این آقا نه مده نه درست بود، نه حاج آقا هست، حاج آقا هم درست کردم. ایشون میگو نمیدونم یه شهری بود که دیگه اون جلسه تعطیل کرد، زنگ زدم گفتم تعطیل کن. بعد اون دوتا رو گرفتن اطلاعات بردن گفت دلعا. ما از کجا 20 میلیون پول گرفتیم؟ حاج آقا میگو من که نمیدونم کجا بود. الله اکبر، این شیعه چیه؟ شیعه واقعی رو میخوان ببینن نمیتونن. تو همین شیعه واقعی میخوان سنگ اندازی کنن. شیعه واقعی شمایید، ما سنگ اندازی کنن، فکر ما رو عوض کنن، چهره ما رو عوض کنن. الان عزیز دل من میگفتش که اون بنده خدا گریه میکرد بغلم کرد، تو کنار شهدا بودم، این بنده خدا اومد خدمت از من تازه اومد سوریه، گفت فلانی رو من میشناسم فلانی کیه. خدمت ترس کنم که میومد همینجا سیادسه پارسال بود، گفت فلانی را جا با زنجیر بستن، ما از دور میدیدیم هیچ کارم نمیتونستیم بکنیم، ما زنجیر بستن دیکی دیکیش کردن. کاری هم نمیتونستیم بکنیم، تا اسلحه به ما برسه که بزنیم تموم شده بود سلاح ما. خب یه جنگ نیجدار داره، اینا که رحم ندارن به شما. میگفت قطعه قطعه میکردن، این همجین صداش میومد، هر گوشش رو که میبوریدن میگفت یا حسین، اصلا میزید درد نمیکشید، میگفت صدا یا حسین ما میشتیدیم، یا حسین اینه بدتر میکردن. دوباره حسین زنده شد، ماجرای حسین زنده شد، ماجرای سید و شهدا زنده شد. قدر خودتونه بدونید ای جمعیت با عصمت. بذارید من این شبایی خوله این دوتا مکتب رو با هم تحلیل کنم براتون، از همون دروازه معرفت میخوام بیام، اصلا نمیخوام خارج از معرفت، دیدید که اصلا خارج از معرفت نرفتم، نمیخوام سیاسیش کنم، فقط تو همون حوزه معرفت میخوام عرض کنم. خواهش میکنم وارد بشید حوزه معرفت عزیز دل من. الله اکبر. استاد ما میگفتش خدمت، اگر شیعه مؤمن واقعی خودش حفظ کنه به زودی بر جهان حکومت میکنه، همیشه این لفظ استاد ما بود به رحمت خدا رحمت صاحب وجه، همیشه اینو میگفت، گفت هر وقت اینا دیدید که شما تو میان و نفوذ کردن بدین خبریه، خبریه السلام علیک یا ابا عبدالله. آقای مهدوی هم اومدن محبت کردید، خیلی بزرگواری کردید، خدا خیرتون بده، لطف کردی جدا، ممنونم از محبت شما. رفقا خدمت رو عرض کنم که آقای مهدوی هم که میدونید که در ماشاءالله خیلی مسلط در اشعار، من جدی عرض میکنم جدا، بعد خودم رفقای دیگه میخونن ولی ایشون خوب خدمت های اشعار حفظشه و تو محفوظاتشه، خیلی قابل استفاده است، حیفه، خیلی قابل استفاده است. ما هم که میدونی خیلی جسر کوتاه اداره میکنیم، سعی نمیکنیم که با مدعای همه اینا از یک ساعت خوری تجاوز کنیم، همون یک ساعت پنج دقیقه یک ساعت سعی میکنیم جلسات ما اینجوری باشه. تمام قوم من هم همینطوره، ولی از خدمه اونجا همیت آشرایان هم که بودم اون همه جمعیت هم میکارو میکردم، یک ساعت ده دقیقه یک ساعت پنج دقیقه خدمت، برای خاطر اینکه بگذارید حریم معنویت بیشتر حفظ بشه، تا خدمت اطاله کلام، اطاله کلام حفظ نمیشه، انسان حفظ نمی کنه. عزیزان من، نکته ای که خواستم امروز عرض کنم برای مختل سید و شهدا علیه السلام، کیفیت اسارت زینب بود. قبل از اینکه میخوام کیفیت اسارت زینب رو بگم، یه مطلبی رو، حدیثی رو از ام سلمه میخوام براتون بگم. در روایت دارد که امیرالمومنین روز 20 ماه مبارک رمضان بیهوش بود، وقتی که بیهوش آمد دید صدای گریه میاد، گفت حسن جان کیه گریه میکنه؟ گفت دختر از زینب، آروم نمیکشه. گفت بهش بگو بیاد بابا. آمد این دست آورد بالا، انداخت تو گردن زینب، زینب رو به سینه چسبان. وقتی زینب به سینه چسبان، بچه ها همه گریه کردن. میدونی چرا همه گریه کردن؟ یه دفعه یادشون آمد که پیغمبر هم مادرشون فاطمه رو به سینه چسبون آخر هم. یاد اون روز آمدن. من انقدر در مصیبت خانی، باور کنید این مختل رو که عربیه خودم میخونم، اصلا باور کنید نمیدونم چجوری اینو ردیفش کنم، شادم با نمیشه حسمش کرد، یعنی برای من سخته. بعد گفت بابا حالا من میخوام آروم آروم بگم، چون میخوام با صدا بخونم بغض میزنه گلوم میکنه نمیتونم. چون خودم تو ذهن منه دیگه، آدم واقعا سخت خواننده، دروغ نیست به خدا، ای خودمون کنترل میکنیم گریه نکنه که شما صدامونو بفهمید. الله جان شما انگار ماشاءالله از ما خوش قلبتر و صفای باطنیتون فوق العاده هست. بذار بگم، گفت چرا گریه میکردی مادر؟ مگه تو مگه نمیدونی دخترم مرگ حق بابات بالاخره امروز فردا باید میره؟ گفت نه، یه مطلبی ام سلمه بعضی روایت ام ایمن به من گفته، اون گریه ما بود. گفت چی گفت؟ گفت صبحی به من گفتش که پیغمبر به من فرمود سر از بدن حسین جدا میکنه. بابا راسته؟ فهمود بله راسته. هم بابا گریه کرد هم دختر دوتایی با هم گریه کردن. بعد گفت دخترم، گفت چیه؟ گفت تو همین شهر کوفه با تو سه تا کار میکنم. گفت چیه سه تا کار؟ گفت اول از الله جمع ذلیله. من به یکی از مراجع گفتم این چجوری معنا کنیم؟ بگیم زینب ذلیل میشه؟ زینب که ذلیل نمیشه، زینب عزیزه. گفت آقای احدی اگه در خیابان جلو حرم حضرت معصومه جلو تو چادر از سر زنت بردارن ذلیل میشه یا نه؟ گفتم بله ذلیل میشم. آقای مهدوی امروز این مقتل رو دیدم، میگم ببین چجوری داد میزنی. من خودم تو حالم جیگی پاجواج موندم، تا حالم چشمم نخورده بود، امروز دیدم این مخشلا. من ادامه میدم اینو. برگشت گفتش که تو همین شهر کوفه مجر از سر زینب بر میداره. ناله بزنی، زمان ناله هست، فریاد بزنی، زمان فریاده. اونی که امروز دیدم چی اینجا بگم؟ اون این بود که میگن سکینه برگشت گفت عمه یه چاقدی پرجه‌ای نداری رو سرم بندازم، نامحرمان دارن منو میبینن. عمه برگشت گفت ببین سر خود منو بگو، منم آستین گرفتم با آستین بوشوندم. ای از دومین مدلبی که به زر در میارن نجن و بابا گفت اجر را، اجر را یعنی ده، یعنی زینب من تو همین شهر کوفه میان موی سر دو میگیرن میگذر. سوم مرمود از اجزا یعنی از هر طرف به سر و صورتت میزنن، همون گونی که تو کوچه مدینه به مادر از زهرا میزنن.
فهمیدم دلم از خاک پای زینب اشکهای دیدم از اشکهای زینب.
چه صفره قشنگی پر کردن استاد عزیزم. حیفه این شبا نالت رو خرج
میکنم. یه روزی میادی بدلامون زیر خاک میره، دیگه نفس ندارم نگم یا
به 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 ماشاءالله اجر همتون با خودش.
تازه فهمیدم که چشمانم چرا بی عشق نیست، آخه این دل شوریده مست ولایم.
نه باوتر باره تگرد پیر جمعون کم نزار برای پیر بیان
تازه فهمیدم، تازه فهمیدم که چشمانم چرا بیش از ازل آب و گلم غرق نمای زینب.
پداچم که ما بعد هم داری صفا میکنه دستمو پس میدم.
تازه فهمیدم آره والله، رو به دال زدن بی جان فهمیدم که فریادم زنداد کجاست، نهره جانم از جنس صدای زینب
باید برای کنم این خلمه ها
انتو البلزور ای اشاق میدانید چی
این شما هستید یاری تان برای زیدم تو رو خدا شما رو هم نگیدی یه میتون اینو با چی باید تو عالم عوض کرد خوشبانتون نزد زهر خوشبانتون هر که گوید یا حسین زینب داری شما
دعای زینب کم چیزی آلالالله هر که گوید یا حسین
شما بگید
زینب دعایت می کند خیر دنیا و قیامت در دعای زینب
یه بیت دیگه از این نظر ایزن میاد حالا که متوجه شدم
با تمام معرفت میگویم این اشیا
حسین حسین به خدا میدونم این جمعیت بهتر از اینا میتونه بگه
با تمام معرفت میگویم این اشیا عاقبت این جان ناقابل فدای زینب
خدا رمز کار من نیست این جایی که استادم دل تو بردم اما بذارید من از یکی دو روز قبل‌تر شروع کنم اما که حرف اسارت امن استادم فقط یه دعا میکنم سلا هیچ وقت جلو چشمم به قاموس بی حرمتی باشه بودی بگیری چی میگم هم آخه زینب عزیز بوده همسایه مولا میگه چند سال من سلا دختر علی رو نشیدم یه بار بد و بلای دختر علی رو ندیدم این کار هم به توسته یه را به کجا رسید
اومد تو گودال صدا زد خیز و نگذار
آخ بگی بشنوی و نالش رو نزد
خیز و نگذار چه مانا به حسیری ببر
گفت داداش داداش تو جز و کار من من وقتی کربلا آمدم با شما آمدم دورم یادت حلقه میزدم جمونه بلی آجه عباس زانو میزم امیان شخصی برقرم تو جز و کار منی به خدا سنگیله حقش باید ادا بشه تو جز و کار ولی تو جز و کار ولی شم جلو را تو جز و کار ولی
شمر جلو دار
بیدار شده آخ فکره ببین فکره فکر همراهی با شب دهد آزار آقا جون که میفرماید وارد کوفه شدن کدوم کوفه بیبی معلم قرآن بچه هاشون بوده امیر المومنی توی کوفه چقدر یتیم نوازی کرده حالا موقع تلافیه میدونی چطوری وارد شهر شد کرده تمام دست ها را بسته بود یا الله رسول الله را بسته تمام دست ها را تمام قلب ها را شهاد میرم از لبهای زینب آخ علی گریم به لبهای زینب به زینب حاضر بود به قرآن به حضرت زهرا ببین تو به چی میگه میگه داداش بابا بمیرم برات تمام قلب ها را خسته بودن تمام دست ها را رنده بودن دل زینب ز غم ها رنگ میخورد این یه طرف
آخ جلو چش خانم سری بر روی روی همه زرگش زینب درگم دیگه تا شنیدم
صدای قرآن خوندن میاد نگاه کردم دیدم یه سر بریده با لبه
داره قرآن میخونه میخوانی بچه محلوم میگه بخوندنش بکنی من قلب ما خارجی اما یه دفعه لحنش عرش شد صدر رسیده نخونه آخه کوفی آقاری و سر میره
خیلی عالی بود خیلی جدی میکنم باور کن حق اعتراض وعده کردی همجی که ایشون فرمودن 40 تا بچه رو با یه تناب بستن سر تناب رو به کتف زینب به خدا گریه بگیرید و گریه کنید این شبا شبای گریه بچه ها که تا صبح نمیخواد
آقا جون راحت در این جای دختر موهای دختر اینا دادی رسیدن اول چند به موهای بچه
به خدا این حدیث داره ها این همجه علکه نیست این حرفا تو مقتلای ما داره امام باقر فرمود اینا چه مرضی داشتن تا اول میخواستن دختر بچه ها رو بکشن موی سرشو رو بکشن چون تکون نمیخوردن فقط میگفتن امه زینه همه امه رو بزدن بعد تو مختل داره فقط دروازه ساعات که رسیدن امه دیگه کم آورد خودش انداخت رو بدن رقیه چند نفری میزدن امه رو اما یه دفعه نگاه کرد گفت ای سر مریده برابر به داد خواهر بره یه دفعه دیدن این سر مرا ریزه داره میفته پایین خودشو داره میندازه رفتن به سمت سر عمه رو رها کرده
آقاجون اگه درسته بفرمایی درسته امام حسین گریه میکرد اما عباس روشو برمیکرد
خیلی دوست دارم همین جور مختل بخونید شبای دیگه هم همینطور یه ده دقیقه یه رو دور بزنی مختلو باور کنید گریه بر حسین پیغمبر فرمو شب اول قبل نمیذارم شما تنها باشید خودم میام بسی میگیره میبنم ای حسین حالا بگو حسین نه 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 شده حسین آقای سیادی دلت هست بگو
بگو آقا این ایام هایی
بگو آزم
اینا اخلاص ما تریدید آقا همه اینا رو
کوفه چقدر سنگ زنه
سنگ های کوفه در تاب و تبر سنگ های کوفه در تاب و تبر کوفیان چشم انتظار زید
کوفه چقدر سنگ زنه
ماهر
دارم نشستن زمین چه سنگ
بردار
خدا به خیر کنم برای کودک ما روی یک خطر
دارم خدا رحمت کند مرحومه صاحب مسائل شیعه رو کتابی داره به نام الفوائد طوسیه یه حدیثی اونجا نقل میکنه نه وجه ذکر میکنه حدیث اینه که کسانی که تو مجلس امام حسین میشینن عمر حساب نمیشه اونجا نه وجه نمیشه میشه یه وجهش اینه که میگه فردای قیامت برق آسا میرید بهش نمیشه امام حسین یه لحظه نمیذاره معطل بشه دیست که تو بزنید به برداره بیرون آقا میبینید به وقتی که برسه داشته تو قبر رو اول باز بیاد بیرم بیاد نسألك اللهم ولدك اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق الزهراء وأبيها وأمها وبعلها وبنيها و سر المستودع فیها خیلی ها اصلا حالات خاصی داشتید گفتم حیف اینجوری نخونم دستا رو بیارید بالا ده مرتبه با همین لحن شب عرف زداش بزنید یا الله یا الله یا الله الله یا الله خب دوستان از امشب چون خدمت پذیرایی شامم هست خدمت فرض کنم که بانی محترم فرمودن بگید خدایا به عزت امیر المؤمنین ما رو ببخش و بیاموز عصمت کبرا رو در ما هم قرار بده خدایا به عزت حسین چشمان ما رو به جمال امام زمان روشن فرما پروردگارا توفیق زیارت قبر حسین رو تو همی اربعین به همه مرحمت فرما خدایا فرج مهدی آل محمد رو برسان عزیز ما رهبر ما رو محافظت فرما مراجع تقلید عظام شیعه بزرگان عزیز ما آیت الله العظما مکارم صافی گلپایگانی وحید خراسانی آیت الله جوادی آمودی نوری همدانی بخشی از بزرگان دیگر همه را تایید فرما خدایا این جلسه چند شب بارا به قدوب عباب زبان روشن فرما فرج امام زمان ما را بازم تکرار میکنم خدایا انقریبا برسان و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان